در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. یک روز با یک آسمان پرواز می آیی، یک روز با یک آسمان پرواز می آیی. خورشیدی و از دور دست راز می آیی. روزی که تنها زوزه در گوش زمین جاری است، با نغمه مرغان خوش آواز می آیی. آن روز لبها دیگر از انجام می گویند، اما تو با شعری پر از آغاز می آیی. جادوی چشمانت دلم را سحر خواهد کرد، آری تو با دستی پر از اعجاز می آیی. خفاش ها بعد از غروبت سر زدند، اما من مطمئنم آفتابا باز می آیی. من مطمئنم آفتابا باز می آیی. سلام خانم ها، آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خدا رو شکر می کنیم که باز همین توفیق نصیبمون شد تا لحظات و دقایقی رو با این برنامه مهمون خونه هاتون باشیم. خواهش می کنم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. جناب حجت الاسلام والمسلمین نقویان در استودیو حضور دارن، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران و زحمت کشانی که در استودیو و پشت استودیو حضور دارن و به ویژه بینندگان عزیز ارجمندتون عرض سلام دارم و در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنون، متشکرم. امیدوارم که امروز از این لحظات و دقایقی که در محضرتون هستیم نهایت استفاده رو ببریم. ما بحثمون با حاج آقای نقویان در روزهای دوشنبه رساله حقوق امام سجاد علیه السلام بود. به حقوق اعضا رسیدیم، حق گوش و چشم و پا رو گفتیم و به حق دست رسیدیم. اگر موافقید نکات شما رو بشنویم حاج آقای نقویان عزیز. خواهش میکنم. بله، حتی هفته گذشته پرسش و پاسخ داشتیم به دلیل کثرت سوالات دوستان عزیزمون که از حضرت عالی داشتن، و حالا امروز برمیگردیم به بحثمون و نکات ارزشمند حاج آقای نقویان رو خواهیم شنید. حضرت امام سجاد علیه السلام در ذیل بحث حق دست میفرمایند که و اما حق یدک فان لا تبسطها الى ما لا يحل لك، اما حق دست بر تو اینه که اون رو به چیزی که بر تو حلال نیست دراز نکن. فتنال بما تبسطها الیه من الله العقوبه فی العاجل و من الناس بلسان اللائمه فی العاجل، چون در آینده به عقوبت پروردگارت گرفتار میشی و از زبان ملامت مردم نیز در امان نخواهی بود. حضرت در ادامه می‌فرمایند ولا تقبضها مما افترض الله علیها، مواظب باش اون رو از کاری که بر تو واجب کرده نبندی. ولکن توقرها، اینگونه بهش احترام بذار و محترمش بشمر، به قبضها ان کثیر مما لا یحل لها و بستها الى کثیر مما لیس علیها. از محرمات بسیارش بازداری و بر بسیاری از چیزهایی که به ضررش نیست بکشایی. فاذا قد عقلت و شرفت فی العاجل وجب لها حسن و ثواب فی العاجل. چرا که اگر دست در این دنیا از حرام باز ایستاد یا با منطق عقل و شرافت به کار رفت، در آخرت برخوردار از ثواب ارزشمندی خواهد بود. این نکاتی بود که حضرت امام سجاد علیه السلام اشاره داشتن در مورد حق دست و حالا میشنویم نکات حضرت نقویان عزیز رو.
خواهش میکنم. گفت صدها فرشته بوسه بران دست میزنند که از کار خلق یک گره بسته واقع کن. امام سجاد سلام الله علیه ابتدا میره سراغ کارهایی که برای دست جایز نیست، اما حق و یدک فان لا تبسطها الا ما لا یحل لک. چون ما به طور طبیعی فکر میکنم دست درازی میکنیم، دستمون به قول حافظ میگفت آسینمون گاهی کوتاه هست اما دستمون درازه، و بچه هم که حرکت میخواد بکنه اول چهار دست و پا میره، دستش هم جلوتر از پاشه. دیدین دیگه؟
بله
بله، بچه ها دست درازی میکنن. و اینجاست که ما باید اونی که به طور طبیعی مثل زبونه، میگن آقا زبون درازی میکنه، وقت اولین حرفی که میزنیم برای محدود کردنش باشه، برای اون کارهایی که نباید بکنه، اون جایی که نباید دراز شه، پیش کسانی که نباید این دست آبرو رو دستمایه خودش قرار بده. و لذا حضرت اول فرموده اینو درازش نکنی، لا تبسطها، پهنش نکنی، درازش نکنی به چیزی که حلال نیست برات. وقت حلال نیست رو حضرت به تعبیر حافظ اینجور بیان کرده که من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. و الا اگه حضرت میخواست بگه مثلا کجاها دستتو دراز نکن، باید تا قیامت صحبت میفرمود دیگه. میگه عقل دارید دیگه، ببین اون چیزهایی که اگر دستتو دراز کردی مردم همین امروز ملامتت میکنن. فتنال من الناس به لسان لائمه، ملامت کننده فل عاجل، عاجل با عین. عربا دو تا عاجل دارن دیگه، یا عاجل با الف دارن یعنی آینده، از عجل به معنای مدت میاد، یا عاجل با عین دارن یعنی همین حالا، از عجله با عین. اون وقت میگه دو تا اتفاق برات میفته، یه عاجل با عین یه عاجل با الف، حالا و فردا. اونی که حالاست مردم ملامتت میکنن، آقا چرا این کارو کردی، چرا دستتو دراز کردی، چرا دست ببینید خیلی جاها دراز میشه. الان ما کلی متاسفانه پیامک داریم، گاهیم تو کوچه و خیابون و بازار میبینیم که خانم ها نگرانن و به اصطلاح شاکیان که مردان ما بعضا روی ما دست بلند میکنن.
بیداده بیداده.
آدم وقتی میشنوه واقعا یه جوری میشه، یعنی نمیدونه چی بگه به این مرد. اصلا اسمش نمیشه مرد گذاش، و الا فیل از تو مردتره، چون قدرت، چون داره قدرت تو به رخ زنت میکشی دیگه، به رخ بچت میکشی. تو باید اول اسم تو از مردی خط بزنی، چون پیامبر در یه حدیث فرمود جوان مرد مروعته خلقه، جوان مردیش به اخلاقشه، نه مرد آهنین بگیم آقا ایشون خر بلند میکنن، ایشون زنجیر پاره میکنن، کامیون میکشن. خب الان فیل هم این کارا رو میکنه دیگه، با کسب اجازه و با عرض معذرت از مردانی که 13 به در میخوام بیان این کارا رو بکنن. بله ما حالا چاره نداریم، باید عذرخواهی هم از صدا و سیما بکنیم به خاطر اینکه مجبوره یه وقتا اینا رو نشون بده. ولی نه، ما اگر مردیم
جوان مردی به اخلاق.
بله به اخلاقه. گفت بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الا من اسا. اگه مردی به اونی که بدی کرده خوبی کن. اگه مردی اون وقتی که خانم یه غذای درست کرده که باب میل تو نیست، اخم نکن و بخور، چین و چروک به چهرت نیار و بخور. مثل این که داری شیرین ترین غذا و لذیذ ترین رو میخوری، همونجور ملک شمولوچ مده. ببین وقت اینجا مردانگیمو خودش رو نشون میده. و الا اگر این تازه اگر زنی کاری کرد که مستحق کتکم بود به نظر تو، اونجا دست بلند نکن. قصه جناب شیخ ابوالحسن خرقانی رو یه بار ما اینجا گفتیم، شاید برای بعضی تکراری باشه، بعضی ها ممکن شنیده باشن، که یک جوانی از طالقان رفت خرقان که شیخ رو ببینه. شنیده بود یک شیخ چنین و چنانی هست، دیدنیه، و آمد و پرسان در منزل آقا رو پیدا کرد و در زد و یه خانم عبوس ترش روی خیلی بدخلاقی دم در ظاهر شد. بله آقا. گفت منزل جناب شیخ ابوالحسن اینجاست. گفت شیخ ابوالحسن کیه؟ گفت شیخ ابوالحسن خرقانی، این مرد بزرگ، شخصیت نازنین. گفت این مردی که فلان شده رو میگی؟ این آدم حقباز شیاد، برو جوان برو به کارت. جوان بیچاره همینجور حاله و واله و حیران مون که چی داره میگه، خدایا میگن اینجا خونشه. دیگه اومد این وارو اونم در و گفت برو آقا پی کار گول این حقبازا رو نخور. چند نفر دیگه پرسید تو کسی صبح شیخ رو ندیده؟ گفتن چرا صبح رفت طرف صحرا برای هیزم جمع کردن. بری طرف صحرا شیخ رو پیدا کن. آدرس صحرا گیره، هم اوائل صحرا صحنه عجیب و غریب تری دید. دید یه کسی سوار یه شیر نری داره میاد. نزدیکتر که شد باز یه چیز عجیب و غریب دید، که این شلاقی که دست سواره هاست که میزنن گاهی به حیوان حیوان حرکت کنه، این یه مار افعی عجیب و غریب دستش گاهی به جای شلاق میزنه به این شیره که زود باش برو. شیخ که نزدیک شد و این جوان همینجوری گفت باید خودش باشه. شیخ همین رو شناخ، گفت چطوری جوان؟ گفت والا من از صبح تا حالا که اومدم تو شهر شما صحنه های عجیب و غریبی میبینم. و این گفت ها حتما رفتی در خونه ما. گفت بله آقا. اول اینو بگو این چه زنی شما داری؟ من جای شما باشم یه روزم اینو نگه نمیدارم، طلاقش میدم. شیخ گفت پس وایسا تا برات بگم. یک بیتی گفت که واقعا میارزه آدم این بیت رو با طلا بنویسه و به جای بعضی از تابلوهایی که تو خونه میزنیم اینا رو بزنیم. گفت اون زن رو دیدی؟ بار سنگینیه برای زندگی من، میدونم تو یه لحظه رفتی دم در خونه من طاقت نیاوردی، منو ببین که 24 ساعته دارم با این زندگی میکنم، ببین حالا چه میکشم. منطقه میدونی من به این زن نازکتر از گل نگفتم؟ میدونی چرا تحملش میکنم؟ بعد با یه بیت همه این قصه ها رو حل کرد. گفت گرنه صبرم میکشیدی بار زن، کی کشیدی شیر نر بیگار من. اگه این شیر رام منه، من رام اون شیر خانگی هم. گرنه صبرم. گفت این یه باریه دیگه. بله. بار چی میخواد؟ باربر میخواد. الان شما اسباب کشی میخواییم بکنی، به اندازه اسبابتون باید ماشین بگیرین دیگه. یه وقتی بار یه آدمی مثل حضرت سلمانه توی یه پیکان وانت کمتر جا میشه. البته او اگه بود که توی یه پشت موتور جا میشد، حالا ما خیلی امروزیش کردیم. بعضی ها نه، مثلا یه نیسان باید بیاد، بعضی ها یه کامیون، بعضی ها هجرچه، بعدم چند تا کامیون باید بیاد، آخرش هم کلی اضافه میارن. گفت یه بار سنگینیه رو تو خونه من، اونی که این بار رو میکشه صبر منه. گرنه صبرم میکشیدی بار زن، کی کشیدی شیر نر بیگار من.
حالا که شیر نر رام منه، به خاطر اون صبر رو
که اون صبری که من اونجا رامم، من اونجا آرامم، من اونجا بیقراری نمی کنم و قرار دارم، مال اینه. نه طلاق دادن کاری نداره، راحت هم میتونه امروز بره دادگاه و یه دادخواستی بده و طلاق بده. اگر ساختی و آرام بودی خیلی هنر کرد. این هست که
از جا دست درازیه که نباید.
و بعد هم دست درازی به چیزهایی که حرام بر ما، پول حرام، رابطه حرام. من سر جلسه امتحان که بچه ها داشتن امتحان میدادن، گفتم بچه ها مواظب باشین بین چشم شما با ورقه کسی رابطه نامشروع برقرار نشه. چون شما وقتای دیگه میتونی نگاه کنی به برگه، اما سر جلسه امتحان نباید نگاه کرد.
این مالایه لولکه،
این نامشروع، این رابطه، این را گاهی بعضی رابطه ها نامشروع. خانم آقا شما میخوای ازدواج کنی، این زن الان برات نامحرمه، نامشروع، دستت به دست او بخوره، دست درازیه اینجا. وقتی دست درازی نباید بکنی، وقتی دستتو نباید دراز بکنی،
که هم تو این دنیا هم تو اون دنیا چوبشو میخوری.
بله، که حضرت اینجا فرمود فتنال بما تبسطها الیه من الله العقوبت فی العاجل. یه عقوبتی در آینده داره که اون عقوبت هم ببینید این نیست که به نظر من که مثلا چوب بزنن، مثل این ترکه هایی که قبلا میزنن دست بگه بالا، با چوب میبرد دست ما رو بالا بعد میزد. مثلا خدا هم یه معلم فلک کننده ای در نظر بگیریم، یک قیافه شمر زلجوشن نمیدونم، یک قاتل جانی بعضی از خدا تصویر میکنن که تو رو میاره اینجا فلکت میکنه، بیچارت میکنه، خلاص از جلادهای خیلی سنگدل خدا بدتره. نعوذ بالله. نه عزیز من، این دست دیگه نمیتونه لطافت ها رو بفهمه و لذت ها رو بچشه، دستت خراب میشه. چون تعبیر بعدی حضرت میگه توقره ها، تو دستت رو گرامی بداری. گرامی موندن دست چی آقا؟ که این لطافتش بمونه، که حسش رو از دست نده، لذتش رو. لذت دست چیه؟ که شما لامسه او رو از اون نگیری دیگه.
بله.
الان یه دستی که مثلا اعصابش قطعه، یک عزیزی از ما دستش رفت زیر اره، اره برقی،
اعصابش قطع شد،
اصلا دست قطع شد، دست کامل عجب. به پوست بند شد، سری بردن بیمارستان اون شهر، پیوند استخوان و شریان ها و اینا رو دادن، اما دست دست نبود که بشه باش شما کاری، فقط مثل یه چوب خشکی وصل بود. آوردنش تهران و پزشکی که اون روز ما رفتیم تحقیق، گفتن آقا یک دکتر در این تهران هست که او دکتر جهانی هم هست، آقای پروفسور گوشه، ایشون میتونه اعصاب میکروسکوپی رو پیوند بده. 6 صبح ما رفتیم در مطب ایشون در خیابان شیخ بهار، دیدیم قلقله است، دستو باز کرد و دید و گفت آقا من وقت ندارم، من سفر خارج از کشور دارم. به یکی از شاگردان بزرگوار خودش حواله داد و نوشتن که چون و اون جناب دکتر روفیگری این کارو کرد. چند سری اون وقت دست تازه بعد از اون همه عملیاتی مختصر دستی شده که این آقا بتونه باشه کارای انجام بده. درسته؟ این چه اتفاقی برای دست میفته؟
قابلیت خودش
داره. و احسن اون کارایی، اون شایستگی، اون الان دستی که خدا نکرده مثلا تو کوچیکی سوخته، درسته الان هم سالها دیگه سوختگیش از بین رفته و سالم سالم شد، یعنی دردی نداره، اما چین و چروک پوست، اون لطافت، اگه خدای نکرده یه دختری باشه، هر خواستگاری این دست رو باید زیر چادرش قایم کنه که نبینه این خواستگار. این یه فیلم میده، فیلم چیه تاریکیه، چیه این فیلم شب ها میده.
بله
آقا این چه فیلمیه میده؟ ارمغان تاریکی. بله، که این خانم صورتش اسید ریختن، این منافقین سوزوندن، که این آقا فکر کنم داره خودشو میزنه به نابینایی، مردانگی داره اونجا از خودش بروز میده که این زن خیالش راحت بشه، فکر میکنم اینجور باشه آخر فیلم، به اینجا ختم بشه، اینجور که من بعضی وقتا دیدم. البته که این چهره ممکنه دردم نداره الان، دست میزنه نه همونه، اما دیگه از اون زیبایی و لطافت و از اون همه حسن و ملاحت دیگه خبری نیست. حضرت به نظرم میخواد اینو بگه که اگه دستتو اون جاهایی که نباید دراز کنی، آدم دستشو رو آتیش دراز میکنه آقا؟
نه.
حضرت به یه معنا میخواد اینو بگه، تو اون جایی که نباید دستتو دراز کنی آتیشه، جیزه، به قول بچه‌ها میسوزونه. چطور بچه دستشو به سمت جایی که آتیشه؟ چطور ما یه میخ نمیگیریم تو پریز برق فرو کنیم؟ اولین جایی که میسوزه دستمونه، رعشه بهش وارد میشه. حضرت میفرماید اون جایی که نباید دست دراز کنی دستتو دراز
نکن. حالا اون جایی که نباید دراز کنیم، حالا بعضی دستشون رو دراز میکنن به سمت جاهایی که باید.
خب حالا پس این اول
دستگیری میکنن در واقع،
که حالا حضرت اون بخش دوم این رو فرموده. پس اول اون جایی که دست نباید دراز بشه به مال مردم، به ارز مردم، آبروی مردم. گاهی ما به آبروی مردم دست درازی میکنیم، چون دست میدونید دیگه یک نمادم هست گاهی.
بله.
چون آبروی مردم آدم با زبونش گاهی، با نگاهش، ولی گاهی هم با قلمش یه چیزی مینویسه، یه نامه‌ای برای علیه یکی تو اداره جات الان که مردم میرن همینجور دست و دلش میلرزه تا این آقای رئیس اینو امضا کنه. امضا نکنه گاهی اصلا یک زندگی میپاشه، گاهی حقش هم هست. الان ببینید ما تو اداره جاتمون، اداره جات ما که نه، اداره جات پشت کوه قاف و کره مریخ و ونوس من شنیدم یه رشوه هایی میگیرن، یه حق حسابایی میدن. من شنیدم اینا، بعضی از شنیده ها اینجور حکایت میکنه که در توتیان شکر شکن و نمیدونم راویان سخن اینجور گفتن که در یک شهری اونور دریاها یک جایی هست که مردم میرن اداره کار طبیعی خودشون میخوان انجام بدن نمیشه و باید یه حق حسابی پول چایی هدیه بدن به اون کارمند بیچاره تا این کارشون را بیفته. که این دو جوره، یه وقتی حق طرفه حقشو بهش نمیدن. دوستی میگه آقا والا این حق ماست، همه چی تمون، این طرف حق حساب میخواد تا این کار ما رو. یه وقتی هم حقش نیست، تو با رشوه و با باج سیبیل و دم اینو دیدن اون
کارشو را بیفته،
یک چیزی حقی رو از کسی میخوای ضایع کنی بیاری و اون امضایی که با این دست انجام میشه، وای به حال اون دست. شما الان دارید دستتو با این امضای ناحق حق اینو یه مزایده میذاره، یکی برنده میشه بیچاره. اما یه پارتی بازی یه کسی کرده تو این مناقصه یا تو این مزایده، اونی که برنده شده، اونی که رفته نمیدونم اون تضمین ها رو آورده، به این نمیدن، میدن به یکی دیگه،
به حق دیگران دست درازی.
و این باید یه امضای این وسط بشه، یه مدیر کلی، یه مدیر جزئی باید یه امضایی بکنه. این امضایی که داری میکنی عزیز من، داری دست میذاری تو آتیش. وقت دستی که سوخته، روز قیامت این دست های لطیف میره بهشت، دست های زمخت و بیریخت و قیافه افتاده و پوست چروکیده و آتیش دیده و اینا نمیره. اون وقت این دست ها اینجوری ظاهر میشه. حالا خود دانی. پس این بخش اول که فتنال به ما تبسطها الیه، تبسطها الیه من الله العقوبت فی العاجل. و این قانون خداست. این عقوبت گفتم معناش نیست که خدا اونجا وایساده مثل یک جلادی و چوب هم دستشه و یک فلک هم اونجا آماده است فرشتگانش که اینه بگیریم فلکش کنیم. نه، اصلا تو یه جوری، من یه جوری میام، همون که قرآن میگه یوم تسود و وجوه، چقدر این تعبیر رسان هست، رساننده است. چهرت سیاهه، چهره سیاه، چهره سیاه هم نه معنی پوست سیاه، رنگ پوست، نه، سیاه ناشی از سرطان. میگم دست فلانی سیاه شده باید بریده بشه. دستی که سیاه میگه والا با این دست سیاه اگه میتونی بیا تو همش درد،
یعنی نمیتونی بری در واقع،
قدرت نیست،
نه اینکه راه ندن.
خدای نکرده یه کسی که رو تخت بیمارستان خوابیده تو بخش آی سی یو، گلوشو سوراخ کردن، یه دونه لوله انجارت کردن با سرم رقیق شده، غذا از اینجا وارد میشه، یه سندم از پایین کشیدن، ادرار و مطبوع از اونجا. این آدم میتونه لذت ببره آقا از زندگی؟ این بیچاره چه حالی داره، چه لذتی میتونه اونجا ببره؟ بگیم هیچ کس آرزو میکنه ای کاش ما هم امشب تو آی سی یو بودیم. کسی اینجوری، اینه قصهش.
خیلی خوب. خب
چقدر وقت داریم آقا؟ ادامه
آجا ما به قرار روزانمون نزدیک شدیم. خب من گفتم که با توجه به اینکه تو چند روز گذشته و در ایام احسان و نیکوکاری قرار داریم، راجع به گشاده دستی هم صحبت بکنیم. با توجه به اینکه حق دست رو حضرت یک بخشیشو میگن اون جایی که باید دراز بشه و باز بشه، باز بشه. این نکته از زبان شما بشنوم. یک سوال دارم، اگر میشه عبارت رو بفرمایید، بعد ان شاءالله من سوال مطرح بکنم که صحبت شما رو هم بشنویم.
بعد از قرائت قرآن؟
نه، قبلش. قبلش بپرسیم، چون بعدش یه سوال دیگه.
بله، فراز بعدی رو که حضرت میفرماید ولا تقبضها من مفترض الله، اونجا هم که خدا برات واجب کرده اونجا مشت نباشه.
نه بند.
اونجا نم پس ندی، هرچی هم فشار بدن هیچی از دست، بعضی دستای چی نمیریزه. نه دست انقدر آدم شل بگیره تا یه تکون خورد بریزه، یعنی از این دستا از این جهت باید شل بشه. نبندی اونی که واجب کرده. نمیدونم، من این رو احتمالا تو این برنامه نگفتم، آقای شریعتی عزیز یا آقای به من زنگ زد یا حضوری دید که آقا من یه کمک هایی میکنم به فامیلام، به مثلا اونا وضع مالشون خوب نیست، من الحمدلله وضعم بد نیست، کمک میکنم به اینا، خواهرم برادرم، کارشون به جای رسیدگی میشه که از من دیگه طلبکارن،
توقع ایجاد،
توقع فراوان، و اگه مثلا یکی دو ماه چیزی ندم مثل طلبکارا زنگ میزنن و پیغام پس گم میدن که چنین، من رو چیکار باید بکنم؟ زنم هم میگه خیلی ناراحته، میگه بخور دیدی، بهت میگم حواست باشه اینقدر نچپون تو دهن اینها، بشکنه این دست که نمیدونم چنینه. توقع این آقا و امثال این آقا این است که مثلا بگیم بله آدما باید، گفتم عزیز من بله طلبکارم، بچی طلبشون از تو میخوان دیگه، مگه من و تو عزیز دردونه خداییم که خدا به ما داده به اون نداده؟ خدا حق اونا رو داده به ما فعلا، به یه مصلحتی و به یه حکمتی. یه مصلحتش این است که تو با حقی که به اونا میدی یه ثوابی هم تو ببری. مثل پدری که 1000 تومان میده به بچهش، بعد میگه بابا یه 100 تومان به بابا کمک نمیکنی، آخر ماه 200 تومان بهت میدم. بچه پول بابا رو داره به بابا، ولی وقتی این کار که بابا میگه باریک کلا، به تو میگن پسر خوب، پسر شجاع، پسر پدر شجاع مثلا. این یکی هم اون آدم وقتی این پول از تو میگیره، البته باید زبان تشکر داشته باشه، یه تشکری اون میکنه، یه اجری بابت تشکر. یکی هم یکی دیگه یاد میگیره از تو که آقا ببین این آدم چقدر دست و دل بازه، با یک تیر خدا 3 تا نشون زده، ولی اون حقشه. به چه دلیل؟ به دلیل این قرآن کریم میفرماد نماز خون کسی تو سوره معارج و فی اموالهم حق معلوم للسائل، و میگه حق اوناست، حق مشخصی مال اونه، لسائل والمحروم.
آخه یه اتفاق میفته این عقبه، ما فکر میکنیم که حالا هستن دیگران که به اینا کمک بکنن، همش دیگران رو میبینیم میگیم خب چرا اینا جلو نمیرن، مثلا چرا دایی من، چرا عموی من، چرا مثلا همسایه من، چرا برادر من، مثلا ببینید حاجا دارن الان به شما میگن
دیگران بچه‌شون رفت دانشگاه، شما بچه‌تو نمیفرستی، شما میگی خود دیگران که الحمدلله پسرعموش دانشجو شد، پسر جان تو بشون بشو مثلا گدای محل، تو هم هول میدی. ما اگر شادیست بخواهیم برای همه کس، چطور چیزای خوب رو میخواهیم برای خودمون؟ قرآن گفته این یکی از بهترین چیزهاست که انسان یک دست گشاده ای داشته باشه، دست و دل باز،
و اینجوری هم گرامی میداری و تکریمش میکنی.
بعد اون عبارتی که حالا اون
حالا میذارم من این سوال رو بپرسم چون خیلی وقت نداریم،
دست های بوسیدنی رو باید بگیم. چه دست های بوسیدنی؟ چرا دست بچه رو میبوسن؟
بله خیلی خوب، من احساس میکنم با توجه به اینکه به قرارمون رسیدیم بریم تلاوت آیات رو ببینیم و بشنویم با هم، بعد انشالله برگردیم سوالی که در مورد احسان و نیکوکاری دوستان عزیزمون پرسیدند و مطرح میکنم و انشالله پاسخ حاجای نقویان رو خواهیم شنید. قرآن رو که به نیت تلاوت و تدبر باز بکنیم، امروز به صفحه 162 اون میرسیم، آیات نورانی 88 تا 95 سوره مبارکه اعراف تقدیم حضورتون میشه. باز میگردیم، با احترام با برنامه سمت خدا همراهتون خواهیم بود. خواهش میکنم. صلي على النبي وآله الأطهار اللهم صلي على النبي وآله الأطهار بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم
بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشاءالله زندگی تو منبر به نور قرآن باشه. یک نکته از این صفحه جای نقبی ها میشنویم، بعد انشاءالله برمیگردیم بحث.
بله، در یک آیه مونده به آخر اینجور میفرماید و ما ارسلنا فی قریت من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون. گویا خداوند یه قانونی رو به نظرم اینجا داره بیان میکنه که اگر ما یه پیامبری رو برای یه قومی فرستادیم، یه رسولی رو فرستادیم، یه مشکلاتی هم این مردم به طور طبیعی پیدا خواهند کرد و این یک لطفیه در حق اینها تا اینها با آمدن به درگاه ما اونها رو مورد لطف و رحمت خودمون قرار بدیم. یعنی تا پیغمبر اومد با او همه جور برکت و تا انقلاب بشه مثلا گوشت مفت بشه، مرغ و تخم مرغ ارزون بشه، آب و برق و گاز رایگان بشه. نه، قرآن میگه اگر ما یک خوبی دادیم، پیغمبر اوج رحمت خداست، درسته؟
بله.
مثل این انقلاب اسلامیه همراه و سختی هایم هست. تا نگین که ما خیال کردیم انقلاب کنیم همه چی ارزون و راحت و دیگه مفت و من. نه، اینجوری نیست. کسی این خیال رو نکنه بره انقلابشو پس بگیره. کسی خواست بره با خدا بگه ما نخواست. این قانون خداست، لعلهم یتضرعون، تا بیان به درگاه ما
تضرع بکنن.
تو اون وقت بعد آدامش میگه اون وقت بدلنا مکان السیئه حسنه، اون وقت با این تضرع مثل بچه‌ای که بیرون رفته دنبال یلل تللی، بچه‌ها رفقا بازی و یهو تشنش میشه میاد کجا؟ میاد خونه. مامان آب بده. وقت مامانه اگر خیلی دلش براز شنیدن صدای بچه تنگ شده باشه، اول جواب نمیده، دو باز سه بار دیگه مامان بگه. من کلمه این کلمه مامان دلم لک زده. میشنوه ولی فعلا میگه حالا
یه فراز و نشیب و نهایت ختم به خودش
و اون وقت بعد اون آب خنکی که میده دست این بچه، هم به بچه میچسبه، هم مادر میفهمه بچه اومده خونه، و بعدم میگه مامان ببین یه لیوان آب هیچ کی بیرون دستت نمیده، آب میخوای باید بیای
پیشم. بسیار متشکرم. خب در مورد حق دست در رساله حقوق امام سجاد حاجی نقوی نکاتی رو فرمودن که نسبت به اون چیزهایی که جایز نیست ما دستمون رو دراز نکنیم، که هم مورد ملامت مردم در این دنیا قرار میگیریم و ما رو سرزنش میکنن و هم خدای نکرده عقوبت الهی در اون دنیا شامل حال ما خواهد شد. اما رسیدیم به گشاده دستی با توجه به اینکه در ایام احسان نیکوکاری قرار داریم و جناب دکتر رفیع و حاجی مهندسی در برنامه دیروز و پیروز ما در مورد احسان نیکوکاری صحبت کردم. ما یک سوال داشتیم که من میخوام از مستر حاجی نقویان بپرسم. دوستی پرسیدن و گفتن که من مغازه دار هستم آقای نقویان و هر روز افراد زیادی با ظاهرهای گوناگون که بعضی به نظر فقیر میان و برخی نیز پیدا نیست که فقیر باشن به ما مراجعه میکنن و درخواست کمک میکنن. آیا وظیفه ماست که به همه اونها کمک کنیم؟ حالا نکته ای که ایشون در خاتمه اضافه کردن، گفتن که بعضی وقتا که کسی رو رد میکنیم و جواب رد بهش میدیم، بعد از اون دچار عذاب وجدان میشن و میگم نکنه که این فرد مستحق بوده و سر راه من قرار گرفته و من بهش جواب رد دادم. تکلیف من با این گونه افراد چیه؟ پاسخ شما میشنم.
خیلی سوال خوبی برای ما هم پیش میاد.
بله،
خود
بله،
ما هم
واقعا
تو کوچه خیابون این ور اونور از این اتفاق میفته. من فکر میکنم در اسلام ما دو جور کمک باید به دیگران بکنیم. یه حق واجب دادن به افراد واجب که میگن آقا فلانی واجبون، چیه؟
نفقه
واجبون، نفقه. یعنی همون نفقه واجبه، هم واجب به همین آدم بدم. و کسی که باید به زنش پول بده بره به خانوم همکار اداریش بده. مثلا بالاخره ما به یه خانوم امروز دادیم، نه تو بیخود کردی به اون خانوم دادی، به این خانوم باید پول میدادی، به خانوم خودته، نه به اون خانوم خانمایی که میخوای
ارتباط نامشروعی با او برقرار کنیم. پس این رو باید اول مراعات کنیم. اولش به ما گفتن لا صدقت و زورهم محتاج. اگر فامیلای من نیاز دارن، برادر من، خواهر من، پدر من، عموی من، خاله من، دایی من، پسر خاله من، دختر عمه من، اینا اگر نیاز دارن، یک ریال من حق ندارم به دیگران بدم. اینجا دیگه وجدان دردم لازم نیست بگیرم. و به خاطر چون من این مقدار داشتم، دیدم برادرم نیازمندتره، خواهرم نیاز، به خصوص گاهی من میبینم یه دعواهای خانوادگی میشه و طرف پول داره به خواهرش نمیده، به برادرش نمیده. این دیگه اوج خیانته. دعوا شده، طرف میگه امام صادق علیه السلام یه کیسه پولی رو به خادمش داد، فرمود اینو ببرین در خونه پسرعموی ما بهشون بدید. خادمه گفت آقا همون پسرعمویی که دیروز با شما دعوا شد نزدیک بود دست رو شما بلند کنه؟ فرمود بله. گفت آقا این خیلی بی‌چشمه، رو به این من پول بفرمود برو بده. اه؟ بله همین آدم. اگه شیعه امام صادقیم تا این حد پسرعموی حضرت با حضرت دعوا شد، به گومگو کرد، تون شد علیه حضرت، تا این حد حضرت فرداش همین پولو براشوش بده. این که بگو مگو هم حالاش تو خانواده گای میشه. این نباید مانع از این بشه که من اگر جای دستم میرسه کوتاهی بکنم و بخوام انتقام بگیرم، بخوام خدای نکرده اینجا از خودم یک نوع قصاص اینجوری نشون بدم.
پس تو ارحام و خشاوندان اولویت دارن،
اولویت دارن و اونها در بله. اگر اون وقت اگر حالا به اونا دادم و بعد هم به اونها بعضی هم میگن آخو ما از کجا بفهمیم مثلا پسرعموی ما؟ معلومه پسرعموی شما کارگر مثلا فلان شرکت، کارمند جزء فلان اداره است، حقوقش 300 هزار تومانه، 400 هزار تومانه، 500 هزار تومانه. امروز روز با داشتن گاهی یکی دوتا بچه، با هزینه ها، گاهی با اجاره خونه، معلوم این آدم برای سیلی داره صورتش سرخ نگه میداره.
آدم خودش متوجه میشه،
خودش متوجه میشه. لازمه هی سرک بکشی و هی بپرسیم خب شما چجوری زندگی؟ بعضیتون که ماشاءالله خوبه، تلویزیون هم که رنگیه، خب این بیچاره چیکار کنه؟ مجبور یه تلویزیون رنگی بگیره، بچه‌هاش شب نرن تو خیابون از خونهای مردم بالا برن. این که نیست، ما باید اینو حواسمون باشه. بالاخره امروز انسان‌هایی هستن که دوره، یعنی من آقای شریعتی عزیز معتقدم واقعا اگر فامیل‌ها، طایفه‌ها به هم دیگه برسن تقریبا ما فقیر نخواهیم.
همینطور، واقعا همینطور،
تقریبا اینجور، به خصوص اونایی که درآمدهای کلانی دارن. یک کسی که ماهی اون چنین و چنان تومن درآمد داره، او شعاع فامیلش بیشتره، او باید به نوه عمه خاله برادرزاده نمیدونم دخترموش هم بده. چون تو مثل آب پشت سد کرج و لطیانی، این آب تا کجا لوله کشی میره؟ میشه تا منطقه 25 تهران که نداریم. بله حالا یک کسی بیچاره، نه میگیم آقا ما خودمون هزینه های زندگیمون مثلا ماهی 2 میلیونه، من حالا 2,500,000 تومان دارم، خب 500 تومانش رو شما بده به دیگران دیگه، کمک کن. بعد میمونه این فقرهای سر راهی، اینو به یه مثلا 200 تومانی هم گاهی بهش بدی، یه 500 تومانی هم بهش بدی، تشکر میکنه میره.
خودمون همو داشته باشیم.
بله اولونه اینو گاهی شما بله روزی مثلا 2,000 تومان بذار کنار، هر کی اومد یه 200 تومانی نو بهش بده بره. که اینم دست خالی نرفته باشه.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم حاجی نقویان، وقتمون تموم شد و خیلی ممنون و متشکرم از همه شما دوستان عزیز بیننده که تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا همراه بودید. اگر فایل های صوتی ما رو میخواید به سایت ما میتونید سر بزنید، samtkhoda3.ir آدرس سایت ماست. مهمان برنامه فردامون با حاجی ماندگاری هستند و در محضرشون هستیم. به اتفاق حاجی نقویان عزیز از محضرتون خداحافظی میکنیم. خداوند پشت و پناهتون باشه. انشاءالله تا سلامی تو باره.
خداوند خوب می دانم که گام در مسیری نهادم که مقصدش با تو نسبتی دارد و هرچند خیال کردم گام هایم به سمت افقی بی بازگشت می روند، اما این افق و این انتها از بد و حرکت و آغاز این گام بازگشت مطلق بوده است، همچون راه و مسیر همه خلق و همه عالم که انتهای همه تنها منتهی به مدار توست. و خداوند، با آنکه برای همگیمان گاه بدرقه سفری خوش آرزو کرده ای، چرا بعضمان سفر به سلامت میبریم و بازگشتمان شادمان است و بعضمان اندوه و غم و گریه حاصل سفر ناخوشمان میشود و هیچ از خنده نصیب لبهامان نیست؟ میدانم خداوند، میدانم پروردگار، میدانم که شادمانی و خندم لبخند جاودان خداوندیت را میانگیزد و خوبتر میدانم که غم و گریم را دوست نمیداری و نمیپسندی. پس خداوندم، چه نالایقم اگر از بازگشت سفر بندگیم گریه و غم نابندگی سوغات آورده باشم، و راستی چه شکری خداوند، چه شکری می شود که بنده شادمان و خندان بازگردد به سویت آنگونه که دوست داری. خداوند نزدیک تر است